أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين رابعها أن يكون العلم الساري إلى الفرد تعبديا وأن قامت أمارة على ذلك بنحو لو كانت علما وجدانيا لحصل الانحلال. واقعیت قضیه این است که بحث ما در این قسمت از کتاب مربوط میشه به یک حالت شایع در علم اصول، حالتی که نسبت به موارد سگانه قبل که برشمردیم شاید شایع تر باشه، و اون این است که به جای علم وجدانی به فرد، علم تعبدی به فرد تعلق بگیرد. به جای آنکه علمی تعلق بگیرد به نجاست احد الاناعین، اماره قائم شود بر نجاست احد الاناعین. این اماره ای که قائم شده از دو حال خارج نیست، یا از قبیل اون مواردی است که اگر علم وجدانی به فرد تعلق می‌یافت انحلال حاصل می‌شد، یا از سنخ این موارد نیست. همونطور که قبلا اشاره کردیم، علم به فرد ضرورتاً منجر به انحلال نمی‌شه. سه حالت برشمردیم، دو حالت از این سه حالت کار رو به انحلال می‌کشوند و حالت سوم به انحلال ختم نمی شد. بحث ما راجع به اونجایی است که علم تعبدی همسان علم وجدانی به فرد باشد که موجب انحلال. سخن در این فرض، مثلا بدانید که یکی از این دو اناء مصاب به دم است، بعد اماره قائم شود که اناء سمت راست مصابه به دم است و همون دمی که اجمالاً می دانستید در یکی از این دو اناء چکیده مربوط می شود به اناء سمت راست. در این حالت آیا انحلال ولو به شکل تعبدی محقق می شود یا خیر؟ ببینید، در این باب دو دیدگاه و دو نظریه وجود دارد که می شود به خلاصه اینها رو به این شکل تقریر کرد. یک دیدگاه معتقد است انحلال تعبدی رخ می دهد و دیدگاه دیگر منکر انحلال تعبدی است. کسانی که مدعی انحلال هستند باید دلیل اقامه کنند و اساساً بیانه بر مدعی است و نیازی نیست که منکر اقامه بیانه کنه. این دلیل رو میشه به دو نحو تقریر کرد. یک، بگیم دلیل حجیت اماره برای اماره تمام آثار علم وجدانی رو از جمله انحلال ثابت میکنه. همین که دلیلی بر حجیت اماره قائم شد، تمام آثار علم وجدانی از جمله انحلال ثابت می شود. این یک تقریر. دومی که در مسئله وجود داره این است که دلیل حجیت اماره تعبدن خود انحلال رو ثابت می کنه. دلیل حجیت اماره نه اینکه اثر انحلال را برای علم تعبدی یا همون اماره به دنبال بیاره، نه، دلیل حجیت اماره خود انحلال رو ثابت میکنه به موازات اثبات حجیت. حالا تفاوت دقیق این دو تقریر رو در عرایض آتی متوجه خواهید شد. اما تقریر نخست، این که ادعا کنیم دلیل حجیت اماره تمام آثار علم وجدانی را و از جمله انحلال را برای اماره اثبات می کند، با این اشکال مواجه می شود که آثار مترتبه بر علم وجدانی از دو حال خارج نیست، آثار اعتباری و جعلی و آثار حقیقی و تکوینی. برخی از آثار آثار اعتباری هستند، تشریعی هستند، جعلی هستند، و برخی از آثار آثار حقیقی هستند، تکوینی هستند، واقعی هستند. این دو رو نمیشه با هم خلط کرد و هیچ کدام از آثار تکوینی با ادله حجیت تعبدی امر قابل ترتب نیست. اساساً ادله حجیت تعبدی ناظر به آثار تعبدی است، ناظر به آثار جعلی است، نه آثار تکوینی که برگرفته از حقیقت علم است. خب تفصیل مطلب این است که در باب حجیت اماره دو مسلک وجود داره. یک مسلک مسلک تنزیل و یک مسلک مسلک اعتبار. مسلک تنزیل با مسلک اعتبار فرق چندانی ندارد، الا اینکه در نحوه جعل حجیت در باب اماره هر کدوم پیشنهاد خاص خود رو دارند. مسلک تنزیل ناظر به جعل آثار یک شیء بر شیء دیگر است. این خلاصه مسلک تنزیل، ناظر است به جعل آثار یک شیء بر شیء دیگر. هرگاه الف به منزله ب تلقی شود به این معناست که آثار ب بر الف جعل شده است. نمونه معروفش همون اتواف و بالبیت سلاتون هست که می فرماید تواف بر گرد خانه خدا به منزله سلات به خانه خداست. پس همونطور که مثلا در نماز طهارت از حدث و خبث لازمه، در تواف هم اینها لازمه. با این تنزیل آثار شرعی صلات پیاده میشه روی طواف و حتی برخی کار رو تا به اینجا پیش بردن که مثلا همونطور که فلان مقدار از دم از خون در نماز مقتفره، در طواف هم مقتفر است. تا این حد تنزیل رو پیش بردن که حتی جزئیات احکام رو هم از این به اون سرایت دادند. این می شود مسلک تنزیل. در مقابل مسلک اعتبار هست. مسلک اعتبار ناظر به جعل یک شیء بر شیء دیگر است، نه جعل آثار یک شیء بر شیء دیگر، بلکه یک چیز را بر چیز دیگر اساسا جعل می کنیم. به بیان دیگر یک چیز را به مجاز عقلی در مرتبه چیز دیگر قرار می دهیم که در حقیقت به جای اینکه ما مستقیماً به آثار نظر بیافکنیم به خود شیء نظر افکنده ایم. اگر بخوام واضح تر این دو مسلک رو در باب حجیت اماره توضیح بدم، باید عرض بکنم که تنزیل اماره به منزله علم یعنی جعل آثار علم برای اماره، جعل آثار علم برای اماره، به این معنا که بیاییم با تنزیل اماره به منزله علم تمام آثاری که برای علم ثابت است بر اماره هم اثبات کنیم. گویی که شارع مقدس بفرماید نزلت الامارت به منزلت العلم یا جعلت الامارت به منزلت العلم، به این شکل انگار تعبیر کنیم. در مقابل مسلک اعتبار هست. مسلک اعتبار ناظر به جعل یک شیء بر شیء دیگر است و در حقیقت طبق این مسلک اماره به عنوان علم جعل و اعتبار شده است. جعل یک شیء بر شیء دیگر، یعنی جعل علمیت بر اماره. گویی که شارع مقدس فرموده باشد جعلت الامارت علما، جعلت الامارت علما. پس در حالت تنزیل گویی که شارع گفته است جعلت الامارت به منزلت العلم، در حالت اعتبار گویی که شارع گفته است جعلت الامارت علما. فرق این دو اینه. اگر بخوایم کاملا بین این دو مسلک تفکیک بدیم و دوستان کاملا متوجه بشند تفاوت این دو مسلک را، که البته فقط به شکل اعتبار مربوط می شوند، به نحوه جعل مربوط می شوند، به لسان جائل در مقام تشریع مرتبط می شوند، حقیقت متفاوت قابل اعتنایی ندارند، خصوصا از دیدگاه مرحوم آقای صدر که این گونه تفاوت ها رو به مرحله اعتباری باز می‌گرداند که سهل المعون است و باری بر دوش اون نیست. سه تا بیان من یادداشت کردم در دفترم که خدمت دوستان عرض می‌کنم در تفاوت این دو مسلک. ببینید در مسلک تنزیل، در مسلک تنزیل اماره ظنی است. اماره ظنی در مسلک تنزیل آثار علم بر اماره ظنی جعل شده، اما بنابر مسلک اعتبار اماره ظنی تعبدن فردی از علم محسوب شده، تعبدن فردی از علم محسوب شده. از همین جهت میگیم از باب مجاز عقلی، و چون فردی از علم اعتبار شده به طبع مانند همه افراد علم آثار علم برش مترتب شده است. این یک بیان برای تفاوت بین این دو مسلک. بیان دوم این است که بگوییم در مسلک تنزیل اماره محکوم به حکم علم شده، محکوم به حکم علم شده، و در مسلک اعتبار اماره خود علم شده است، خود علم شده است، که البته هر دو به تعبد شارع مقدسه بر اساس تشریع. به بیان سوم، این هلال در مسلک تنزیل مستقیماً برای اماره جعل شده، مثل همه آثار علم که مستقیماً برای اماره جعل شده. اما در مسلک اعتبار انحلال و اساساً همه آثار علم به واسطه جعل علمیت بر اماره برای اماره جعل شده است، به واسطه جعل علمیت بر اماره برای اماره جعل شده. این هم سه بیان که البته هر سه به یک حقیقت اشاره داشت، اما خب دیگه اگه بخوای مطلب رو خیلی توضیح بدیم باید این بیانها رو هم خدمت دوستان عرض بکنیم. فکر میکنم که بیش از اندازه توضیح داده شد. خب این مقدمه ما. ایشون میفرماید که طبق هیچ کدام از این انحاء جهل، چه جعل تنزیلی و چه جعل اعتباری، آثار تکوینی علم بر اماره قابل اثبات نیست. اساساً این دو ناظر به نحوه جعلند و با جعل صرفاً آثار جعلی مترتب می شود، نه آثار تکوینی. به سالی که بخوام براتون بزنم و به وجدان تجربهش بکنید، الان فرض بگیریم شارع مقدس خبر ثقه را به منزله علم جعل کرده است، یا به سان علم اعتبار کرده است. خب این خبر ثقه‌ای که به یکی از این دو لسان یا به هر دو لسان حجت شده، آیا وجدانن میتواند برای شما به سان علم اون اطمینان و آرامش خاطر رو هم به دنبال داشته باشه؟ وجدانن میتواند اون سکینه نفس که برآمده ای از حالت علمه به دنبال داشته باشه؟ مثلا شما پدر هستید، اگر علم به حیات فرزند و سلامتی او داشته باشید چه جور آرامش خواهید داشت؟ حالا اگر فرض بکنیم بیانیه قائم شد حاکی از اینکه فرزند شما در قید حیات است به صحت و عافیت، خب واقعا اون سکینه نفس، اون آرامش نفسی که در حالت علم برای شمای پدر حاصل می شود در حالت قیام یک اماره زنی هم حاصل می شود. ولو اینکه شارع مقدس به کرات، به حدت و شدت، به اشکال گوناگون بر بینه جعل حجیت کرده باشه، اون اثر، اون سکینه نفس تکوینی است و آثار تکوینی با هزاران هزار جعل شرعی هم قابل ترتب نیست. اینجا هم انحلال یک پدیده تکوینی است. یعنی وقتی که مثلا ما علم داریم یکی از این دو انا مصاب به دمی است و بعدن علم میابیم که آن دم در انا آبی چکید نه انا قرمز، وجدانن دیگر علم اجمالی قبلی ما تبدیل شده به یک علم تفصیلی جدید، دیگه اثری از علم اجمالی ما نیست و این یک پدیده تکوینی حقیقی است. با هیچ نحوه جعل و اعتبار نمی شود به دنبال این اثر تکوینی افتاد. پس خلاصه کلام و خلاصه اشکال مرحوم شهید صدر بر تقریر نخست دلیل حجیت اماره همین شد که خدمت دوستانم عرض کردم. رابع اوها ان یکون العلم الساری الی الفرد تعبدی، علمی که ساری و جاری به فرد تعبدی است. و ان قامت امارتون علی ذالک به نحو لو کانت علما وجدانیا لحصل الانحلال، به این که اگر اماره ای قائم شد بر اون فرد، ذالک به فرد میخوره، به نحوی که لو کانت علما، اگر این اماره علم وجدانی بود، علما وجدانیا لحصل الانحلال. خب از سه صورت بالا فقط صورت یک و دو اینجور بود دیگه، صورت سوم ولو علم هم می بود که بود انحلال رخ نمی داد. وقت یتوه هم فی مثل ذالک، یعنی اینجایی که اماره قائم شده به مانند اون حالات اول و دوم، الانحلال و تعبدی، اینجا توهم شده انحلال تعبدی، به دعوى ان دلیل الحجیت یرتب کل آثار العلم على الامارت تعبدن، دلیل حجیت مترتب می کند همه آثار علم را بر اماره به شکل تعبدی. و من جملت هل انحلالو، از جمله این آثار انحلال هست، از جمله این آثار انحلال هست. خب ببینید، این ان دلیل الحجیت یرتب کل آثار العلم تقریر اول دلیل مدعیان ترتب انحلال بر علم تعبدی است. دلیل دومشون رو در قالب فإن قیل ان شاء الله خواهیم گفت، صفحه 387 صفحه بعد. ولکنه توهم باطل، اما این یک توهم باطل محسوب می شود. چرا؟ لأن مفاد دلیل الحجیت، مفاد دلیل حجیت، این کانه هو تنزیل الامارت منزلت العلم، اگر مفاد دلیل حجیت تنزیل اماره به منزله علم بود، این اولین مسلک در باب حجیت تعبدی زنده که بهش گفتیم مسلک تنزیل. ف فمن الواضح ان تنزیل لا یمکن ان یکون ناظرن الال انحلال، نمیتونه ناظر به انحلال باشه. چرا؟ چون انحلال اثر تکوینی علم است و نیست به دست مولا توسیعش، وسیع کردنش، توسعه دادنش. به تعبیر دیگه طهارت از حدث و خبث که بر طواف توسعه داده شده است، حکمی که از آن صلات بود گسترش بر طواف یافته است، این از این روز که جزء آثار تعبدی و شرعی است، من این نداره، مشکلی نداره. اما خب شما چه پایه و بر چه اساسی میخواد ادعا کنید که انحلال که اثر تکوینی است از صنف همون سکونت نفسه به یک تنزیل شرعی توسعه یافته، از علم به اماره گسترش پیدا کرده؟ و این کان، و این کان نه نقد دلیل کردیم، شاید صد مستشکله نقد اون. حالا من فعلا کار به این قضیه ندارم، فعلا در مقام نقد فرمایش های صد نیستیم. حالا فعلا فرمایشون بخونیم تا ببینیم چی میشه.
حالا همین این که ایشون گفتن که انحلال تکوینیه،
خب خدایی
چرا
انحلال تکوینیه؟ خب شما بگید اعتباریه. ببینید شما، من عرض کردم وجدان شما میگه وقتی که خونی در یکی از این دو انا چکید و اجمالا دانستید یکی از این دو انا مصابه به دمه، بعد علم یافتید که اون دم در انا آبی چکیده، دیگر علم اجمالی در وجود شما نیست، چه مولا بخواهد چه نخواهد، چه اجازه دهد چه اجازه ندهد، علم اجمالی رفته، جاش چه نشسته؟ علم تفصیل. یک امر وجدانیه، یعنی ربطی به عالم تعبد و حوزه شریعت نداره. در تمام عقلاء عالم، فارغ از اینکه اهل چه کیشی باشن، متعبد به چه دینی باشن و اساسا تعبدی در زندگیشون به چیزی داشته باشن یا نداشته باشن، این انحلال اتفاق میفته. اون حالت دوم هم حالت عرض بکنم وجدانی است، اون هم کاملا وجد، حتی حالت دوم هم وجدانی است. این که شما بدانید یکی از دو انا به دم اصابت کرده اجمالا، و بعد هم بدانید انا آبی به دم اصابت کرده تفصیلا، اما خب این دم همان دم بوده یا غیر از اون دم بوده، این رو ندانید. این بود منظور شما در حد دوم. اینجا هم همین، اینجا وجدانن همه عقلا عالم در این حالت به شما خواهند گفت که نسبت به انا آبی علم تفصیلی به اصابت دم دارند و نسبت به اناء قرمز شک بدوی در اصابت دم داره. این واقعیتی است که همه عقلای عالم وجدانش میکنند و احدی منکرش نیست، ربطی به حوزه شریعت نداره. و این کان مفاد و دلیل الحجیت اعتبار الامارت علم، این هم مسلک اعتبار است، علی طریقت المجاز العقلی، به نحو مجاز عقلی. فمن المعلوم ان هذا الاعتبار لا يترتب عليه آثار العلم الحقيقي، آثار علم حقیقی مترتب نمی شود، التي منها الانحلال. البته این تعبیر آثار علم حقیقی مترتب نمی شود تعبیر قشنگی نیست. بعد بگیشون آثار غیر قابل جعل علم حقیقی مترتب نمی شود، به ذهن حقیر میرسه تعبیر درست اینه، آثار غیر قابل جعل علم حقیقی مترتب نمیشود. حالا و انما یترتب علیه، مترتب میشود بر این اعتبار بزنید، ضمیر بالای علیه هم به اعتبار برمیگشت، لا یترتب علی این اعتبار آثار علم حقیقی، بلکه فقط و فقط مترتب می شود بر این اعتبار آثار علم اعتباری. خب این هم از این. ف فإن قیل اگر گفته شود نحن لا نريد به دلیل الحجیت ما نمیخوایم به دلیل حجیت ان نثبت الانحلال الحقیقی اثبات بکنیم انحلال حقیقی را به تعبد این میشه تقریر دوم ترتب انحلال بر علم تعبدی. ببینید تقریر دوم به این شکله، ما نمیگیم که دلیل حجیت اماره تعبدن انحلال حقیقی را برای اماره اثبات میکنند، تا شما بگید انحلال حقیقی پدیده تکوینی است و تابع علت تکوینی و نمیشود بر پایه اعتبار به علت اعتبار آثار تکوینی را مترتب کرد. بس بحثی است در فلسفه که حتما دوستان من ملتفتند که باید بین علت و معلول سنخیت باشه، نمیشود این دو از دو سنخ متفاوت باشند، معلول تکوینی باشد علت اعتباری. این یک اصل ثابت شده در فلسفه است. ما اساسا نمیخوایم در این مسئله در این مبحث ادعا کنیم که انحلال حقیقی مترتب شده بر حجیت تعبدی اماره، تا اشکال بکنید اینجا علت و معلول هم سنخ نیستند، بلکه مقصود این است که دلیل حجیت اماره همونطور که حجیت تعبدی اماره را بالمطابقه اثبات می کند، بالالتزام انحلال تعبدی علم اجمالی به این اماره رو اثبات می کند. یعنی در حقیقت دلیل حجیت اماره دو مدلول دارد. مدلول مطابقیش همین حجیت اماره است. مدلول التزامیش عبارت است از انحلال تعبدی علم اجمالی به این اماره ای که حسب فرض بر فرد قائم شده. به نظر میاد صاحب این تقریر میخواد بگه تفکیک بین این دو مقوله نیست که ما متعبد شویم به علم بودن اماره و متعبد شویم به انحلال علم اجمالی به اماره، بین این دو مقوله تفکیکی نیست. همین که شما متعبد شوید به علم بودن اماره، به تعبیر دیگر همین که شما متعبد شوید به این که عالمید به مفاد اماره، در حقیقت متعبد شده اید که در وقت قیام اماره بر فرد علم اجمالی منحل می شود. بین تعبد به علمیت اماره و تعبد به انحلال علم اجمالی به اماره فرق نیست، این در حقیقت چیزی زائد بر آن محسوب نمی شود. این ظاهرا بیان مستشکله که صاحب تقریر دوم دلیل ما محسوب می شود. مرحوم آقای سعد رحمت الله علیه دو تا اشکال اینجا بر این استدلال گرفتن که باید خدمت دوستان عرض بکنیم. اشکال اول این است که تعبد به علم به مفاد اماره، این که متعبد شوی عالم به مفاد اماره هستی، تعبد به انحلال نیست، بلکه تعبد به علت انحلاله. خوب دقت بکنید، تعبد به علم به مفاد اماره، یعنی این که متعبد شوید عالم به مفاد اماره هستید که نتیجه حجیت تعبدی اماره است، این معادل و مساوی با تعبد به انحلال نیست، بلکه مساوی و معادل با تعبد به علت انحلال است. به تعبیر دیگر چرا انحلال اتفاق افتاده؟ علت انحلال چیه؟ بله، علم به فرد. شمایی که متعبد شدید اماره بر فرد علم به فرده، در حقیقت متعبد شدید به آنچه که علت انحلال است، چون علم به فرد علت انحلاله. علم اجمالی بر پایه علم به فرد منحل می شد، نابود می شد. پس شمایی که بر مبنای دلیل حجیت اماره متعبد شدید به علم بودن اماره، در حقیقت متعبد به یک علت شده اید. و نکته اینه که تعبد به علت غیر از تعبد به معلول است. دلیلی که اثبات میکنه تعبد به علت را لزوماً اثبات تعبد به معلول نمیکنه. لابد دوستان من در بحث اصل مثبت اینو آموختند که اگر یک اصلی در اثبات معداش حجت شد، معناش حجیت و اثبات لوازم نیست. اگر استصحاب بر اثبات مستصحب که همون معداشه اعتبار پیدا کرد و شرعیت یافت، این به معنای این نیست که شما بتوانید لوازم عقلی و عادی مستصحب رو هم شرعیت بدید و اعتبار یافته تلقی کنید. به تعبیر کلی باید عرض بکنم خدمتتون که امور جعلی تابع جائلند، امور جعلی حیات خلوت جائلند و کاملا تحت اختیار جائلند. جائل میتواند علت رو جعل کند بدون آنکه معلول را جعل کند، یا برعکس معلول رو جعل کنه بدون اینکه علت رو جعل کند. مثلا فرض کند که این خانه را گرم تلقی کن، باید مثلا متعبد شویم که در این خانه آتشی روشن شده است؟ نه، میتواند مولا فقط به شما دستور بدهد تعبدن این خانه ای که سرد است گرم تلقی کن و بس، همین و بس. و
مولا اینو گفت برعکس، این معلول گفته
از اون ور هم هست، از اون ور هم هست. یا مثلا اگر مولا بفرماید تعبدن در این خانه آتشی برافروخته ببین، آیا به این معناست که مثلا ما باید در این خانه هوا رو گرم تلقی کنیم، به نار و گرمای هوا بگذاریم؟ نه، فقط و فقط آثار جعلی و شرعی آتش در این حالت مترتبه و بس. مثل همون که استصحاب میگفت حیات زید رو که قبلا یقین به حدوثش داشتی باقی بدان، اینجا فقط آثار مترتبه بر حیات باقی است و مترتبه، چیزی بیش از این مترتب نیست. حالا زید اگه تا امروز زنده باشه سنش فلان قدر هست، مثلا 40 سال است، آیا بعد اثر 40 سالگی رو هم که فرض بگیریم بر حسب نظر کشتن یک گوسفنده مترتب کنیم؟ خیر، اگر زید الان 40 سال داشته باشه عادتاً بر گونه او باید ریش رویده باشد، آیا اگر اثری بر این رویش ریش بر صورت و گونه زید مترتب است، اینها رو هم باید الان ثابت بدانیم؟ خیر، اینها دیگه مترتب نیست. میتواند شارع علت رو تعبدن جعل کنه، معلول رو نفی کنه، یا برعکس علت رو نفی کنه، معلول رو جعل کنه. این اشکال اول. اشکال دومی که مرحوم آقای سعد رحمت الله علیه میگیرند این است که هدف شما اساساً از این فرمایشی که در این قسمت دارید چیست؟ چه چیزی میخواید اثبات بکنید؟ شما چرا به دنبال تعبد به انحلال هستید؟ انحلال تعبدی به چه درد میخوره؟ غرض شما از انحلال تعبدی از دو حال خارج نیست. این که به دنبال انحلال تعبدی میگردید از دو حال خارج نیست. قبل از اینکه این دو غرض رو بر بشمارم یک توضیح ریز بدم. ببینید، بر یک طرف اماره قائم شده و مثلا اثبات کرده است که این طرف این اناء آبی مصابه به دمه، پس تکلیف این اناء دیگر روشنه. ما نسبت به اناء آبی به اعتبار اماره ای که بر اصابه دم نسبت به اون جاری شده هیچ گونه امید به ترخیص نمیتونیم داشته باشیم. باید این انعابی رو کنار بذاریم و نمیشود مرتکب شد. بنابراین از انعا آبی باید دل کند، چشم پوشید. این از این. میایم سراغ انعا قرمز. انعا قرمز اون طرفی است که اماره بر آن قائم نشده. اماره نگفته است در انعا قرمز خون چکیده. میخواییم ببینیم شما چه هدفی در مورد این انعا قرمز میخواید دنبال بکنید. از دو حال خارج نیست. یک، یا هدف اثبات ترخیص است در این طرف. کدام طرف؟ طرفی که اماره برش قائم نشده، انا قرمز، بدون اینکه دست به دامن اصل مؤمن بشوید، بدون اینکه محتاج به اصل مؤمن بشوید. اگه هدف اینه، بر مبنای مسلک حق و طاعه چنین هدفی قابل دستیابی نیست، چون نهایتاً با انحلال تعبدی علم اجمالی احتمال تکلیف در طرفی که مورد امار است به شبهه بدوی بدل خواهد شد و از دید این مسلک، یعنی مسلک حق و طاعه، شبهات بدوی هم برای این که مورد ترخیص واقع شوند نیازمند به اصل مرخصند. بدون ترخیص نمی شود هیچ شبهه ای رو هرچند بدوی مرخص و مؤمن تلقی کرد. این از این. پس اگر به این نیت به دنبال انحلال تعبدی هستید که اون طرفی که برش اماره قائم نشده است رو به برکت همین انحلال و بدون حاجت به اصل مؤمن و مرخص مجرای ترخیص و تأمین قلم داد بکنید، هدفی دست نایافتنی است، لااقل بر مسلک حق و طاعه. اما اگر مراد شما اینه و غرض و هدف شما این است که با انحلال تعبدی تعارضی که مانع جریان اصل مؤمن در طرف فاقد اماره بود رو بردارید، به تبع اصل مؤمن رو در اون طرف جاری کنید. قبلا گفتیم که اشکال اصلی و معضل اصلی در جریان اصل مؤمن در اطراف علم اجمالی تعارضی است که در اینجا وجود دارد. شما بیاید با انحلال علم اجمالی راه رو باز کنید برای رفع تعارضی که مانع جریان اصل مؤمن بود در اون طرفی که فاقد اماره محسوب میشد، یعنی انا قرمز. یعنی تمام تلاش شما رفع تعارضه. اگر هدفتون اینه، اگر این است که این تحصیل حاصله و این قرزمی نیاز به تعبد به انحلال حاصل است، یعنی چی؟ یعنی این که شما اساساً بدون این که نیازمنده به التزام به انحلال تعبدی باشید، می توانید بگویید با قیام اماره بر یک طرف علم اجمالی این طرف دیگر مجرای اصل مؤمن نیست، به جهت حکومتی که ادله امارات بر ادله اصول دارد. بنابراین طرف دیگر که فاقد امار است بدون هیچ گونه معارضی مشمول دلیل اصل مؤمن خواهد بود. مثالی بگم، همین که امار قائم شد بر نجاست اناء آبی، این اناء دیگه مشمول دلیل اصل مؤمن نیست، چون جایی که امار بنشینه اصل مجال پیدا نمی کنه. یک واقعیتیست غیر قابل انکار. خب پس دیگر اناء آبی مشمول دلیل اصل مؤمن نیست. اینجاست که جریان اصل مؤمن در اناء قرمز بدون معارض خواهد بود و بدون هیچ مشکلی میتوان اصل مؤمن رو در اناء قرمز جاری قلمداد کرد. و از همین جهت فرضیه تعبد به انحلال لغو و بیفایده است. اگر بخوام بحث رو با یک بیان واضح تر عرض بکنم خدمتون، ببینید کسانی که به دنبال انحلال تعبدی هستند، اگر هدفشون این است که با اجرای دلیل اصل مؤمن در طرفی که فاقد امار است کار رو به ترخیص و تأمین بکشونن، در واقع اینها سه مرحله را طی کردند. سه مرحله: یک، آمدند ملتزم شدند به انحلال تعبدی، انحلال تعبدی علم اجمالی به اماره ای که بر فرد قائم شده، این یک. دو، آمدند به تبع انحلال تعبدی مدعی رفع تعارض شدند، رفع تعارضی که مانع جریان اصل در اطراف علم اجمالی بود. و سه، آمدند به تبع رفع تعارض، به تبع رفع تعارض در طرفی که فاقد اماره است اصل مؤمن جاری کردند و به هدف تأمین و ترخیص رسیدند، با حالی که اساسا نیازی به بند الف نیست، نیازی به بخش الف نیست، نیازی به تعبد به انحلال نیست. شما همین که اماره ای داشته باشید بر ثبوت تکلیف نسبت به یک طرف، این طرف دیگه مشمول دلیل اصل مؤمن نیست. بلا فاصله از بند دوم شروع کنید، تعارض رفع شده، وقتی هم تعارض رفع شده مانعی در جریان اصل مؤمن در طرف دیگر نیست. خلاصه کلام این است که انحلال تعبدی بیفایده است. فإن قیل، اگر گفته شود نحن لا نريد و به دلیل الحجیت، ما نمیخوایم به دلیل حجیت اثبات بکنیم انحلال حقیقی را، به تعبد متعلق به اثبات، نمیخوایم با تعبد به علم بودن اماره یا تعبد به منزله علم بودن اماره اثبات بکنیم انحلال حقیقی را، لکی یقال، تا اینکه گفته شود به ان الانحلال اثر تکوینی تابع لعلته تکوینیه، یک اثر تکوینی است که تابع علت تکوینی است، از باب سنخیتی که باید بین علت و معلول باشد و این یک قاعده مسلم فلسفی است. ولا یحصل، واف تفسیره، یک اثر تکمینی تابع علت و حاصل نمی شود این اثر با تعبد، فرق نمی کنه تنزیلن باشد یا اعتباره، اشاره به اون دو مسلکی است که در باب تعبد است. بل نورید، بلکه می خواهیم اثبات بکنیم، استفاده کنیم تعبد به انحلال را، تعبد به انحلال رو می خواهیم استفاده کنیم مستقیماً از دلیل حجیت. ببینید قبلن بخواستن انحلال رو به عنوان اثر تعبد اثبات کنند، اینجا میخوان تعبد رو، اینجا میخوان انحلال رو مستقیما از خود دلیل حجیت بیرون بکشند. لأن مفاده این دلیل حجیت التعبد به القاء شک، واف تفسیر، القاء شک یعنی چی؟ والعلم به معدل اماره، عبارت هست از این که شک رو کنار بندازید و علم پیدا کنید به مفاد و معدای امار، البته خب علم تعبدی. و هازا، و هازا به نفسه، این تعبد، این تعبد به علم بودن معدای امار، تعبد به القاء شک، به گفتیم هر دو به یک معناست، تفسیر هم دیگرند، به نفسه تعبدون بلنحلال، این تعبد به چیه؟ بفرمایید انحلال. در حقیقت انحلال علم اجمالی به علم به فرد چیزی فراتر از خود علم به فرد نیست. اگر ما متعبد شویم اماره بر فرد علم به فرده، در واقع متعبد شده این به انحلال علم اجمالی، چون این چیزی زائد بر آن محسوب نمیشه. فهو و این انحلال، انحلالی که میخوایم استفاده کنیم از دلیل حجیت، هو به انحلال میخوره، انحلال اون تعبدی، یک انحلال تعبدی است از سنخ تعبدیات، نه یک انحلال تکوینی تا مشکل عدم سنخیت به میان بیاد، خیلی یک انحلال تعبدی است که در دل یک حجیت تعبدی شکل گرفته است. کان الجواب علی ذلک، دو تا جواب ایشون میدن. جواب اول ان تعبد المذکور، تعبد مذکور. کدوم تعبد؟ تعبد خط بالا، تعبد به القاء شک و علم به معدای اماره، تعبد به القاء شک و علم به معدای اماره. لیس تعبدن بالانحلال، این تعبد به انحلال محسوب نمی شود، بلکه این به ما هو علتون، یعنی تعبدن به ما هو. یه تعبدن هم اینجا بیارید، این به ما عطف بر بل انحلال، اون تعبدن اینجا هم میاد، بلکه تعبدی است به ما، به اون علم به فردی که ما، یعنی علم به فردی که بالاش بنویسید، علتون للانحلال، علت انحلال علم اجمالی است. علت انحلال علم اجمالی، علم به چیه؟ فرد. خب و تعبد بالعلت، همه قائلن تعبد به علت لا یساوق و تعبد به معلولها، مساوی با تعبد به معلول این علت نیست، چون در حوزه جعل و اعتبار امور کاملا تحت اختیار جائل و معتبر، او میتواند علت رو جعل کنه اما از معلول چشپوشی کنه یا برعکس. البته این و تعبد بالاله لا یساوق و تعبد به معلولها، اگه بغلش پسوند تکوینی هم بنویسید خوبه، به معلول حد تکوینی، و الا رفقا تعبد به علت یساوق و تعبد به معلول حد تشریعی، تو اون که بحث نیست. یعنی و تعبد به علت آثار تشریعی، آثار تعبدی قطعا مترتبه و بین تعبد به علت و تعبد به آثار تشریعی نمیشود تفکیک نهاد. اما خب اینجا مراد معلول تکوینی است، یعنی و تعبد به علت لا یساوق و تعبد به معلول حد تکوینی. بله دیگه،
شما تشریعا تعبد بدید
حیات زید، مثلا تمام آثاری که مبتنی بر حیات زید واجب میشه، آثار شرعی متنته، مثلا اینکه عیالش حق ازدواج نداره، اموالش قابل تقسیم بین ورثه نیست، نه همه آثار شرعی استصحاب حیات زید. اصلا تعبد به یک امر تکوینی چیزی جز ترتب آثار شرعیش نیست، معنایی جز این ندارد. ولی یعنی چی من متعبد باشم زید زنده است؟ حالا مگه زنده میشه اینجوری؟ مگه قلبی که از تپش افتاد به تپش میفته؟ نه، فقط همینه. از اف الی ذلک، اضافه کن به اون جواب بالا این جوابو که ان تعبد بالانحلال لا معنا له، معنایی براش نیست و لا اثر، بیفایده است، دنبال چی میگردی؟ لأنه یک، ان اريد به، اگر اراده شده است به این تعبد به انحلال ترخیص نسبت به فرد دیگر، فرد دیگر میشه فرد فاقد اماره، که در مثال ما میشه چی؟ بفرمایید اناء قرمز. بلا حاجتن، اگر میخواد تأمین بدید نسبت به فرد دیگر بدون نیاز به اجراء اصل مؤمنی در این فرد دیگر، فهازا غیر صحیح، این درست نیست. چرا؟ لأن تأمین عن کل شبهت، تأمین و ترخیص نسبت به هر شبهه‌ای نیازمند به اصل مؤمنه، محتاج به اصل مؤمن، ولو اینکه این شبهه بدوی محسوب شود، ولو اینکه این شبهه بدوی به حساب بیاد. و این اوریده به ذالکه، اگر اراده شده باشد به این تأمین، التمکینو، حتی این ولو کانت بدویتن الا مسلک المصنف، اینجوریست و الا در شبهات بدوی تأمین می شود بدون اصل مؤمن جاری بشه، چون مراد از اصل مؤمن در اینجا اصل مؤمن شرعیست، ولی اساسا اصل مؤمن غیر شرعی که معنا نداره، عقلی که اساسا مبتلا به تعارض نمیشد حسب خود گفته ای صد در بحثای گذشته. و این اورید به ذالک، اگر مراد به این تعبد به انحلال، اون ضمیر اورید بهی به چی برمیگشت؟ تعبد به انحلال. این ذالک هم برمیگرده به همون تعبد به انحلال. ات تمکین و من اجراء ذالک الاصل فی الفرد الاخر فهازا یحصل بدون حاجت الی التعبد بالانحلال. فهازا میخوره به تمکین دیگه، این تمکین حاصل میشود بدون حاجت به تعبد بالانحلال، و اینکه شما متمکن میشید از اجراء اصل در اون فرد آخری که فاقد اماره است به این ملاکه، و ملاکهو ملاکه این تمکین زوال معارضه است، تعارض به سبب خروج مورد اماره که اون فرد واجد اماره باشه، یا همون اناء آبی در مثال ما، ان متعلق به خروج، ان کونه این مورد موردن للاصل المعمل، ملاک زوال معارضه است به سبب خروج مورد اماره از این که این مورد مورد اصل معمل باشد، سواء اون شد تعبد به عنوان الانحلال او لا. حالا چه میخواد انشاء شود، تعبد به عنوان انحلال یا اینکه به عنوان انحلال این تعبد انشاء نشود، فرقی نمی کنه. این تعبد به عنوان انحلال، این به عنوان متعلق است به تعبد، چه این تعبد به عنوان انحلال، به تعبیر دیگه انحلال تعبدی انشاء بشه، جعل بشه از سوی شارع مقدس، و چه جعل نشه. اونی که میخواید حاصل به صرف قیام اماره، به صرف قیام اماره فرد فهم، چون همین که تکلیف با اماره نسبت به یک فرد ثابت شد دیگه، این مشمول ادله ترخیص، مشمول ادله اصول مرخص نیست. خلاصه از ما در این قسمت، در این دو اشکالی که های سعد گرفت، اینه که اگر هدف از انحلال تعبدی اثبات براءت است مستقیماً علل مبنا، ممکن نیست مبنای آقای صدر، و اگر هدف رفع مانع از اثبات براءت، یعنی رفع تعارض، این هم طلب حاصله، چیزیست که هست به صرف قیام بر امر، اون مانع خود به خود برداشته میشه، نیازی به انحلال تعبدی نیست. و السلام علیکم و رحمت الله.